اومدیم به یه قسمت دیگه از خوفکست، قسمت 58 با عنوان زن در وحشت. قسمت دوم این برنامه است. من علیرضا.
منم پارسیا.
هاست این برنامه. این توی برنامه قبلی، توی یعنی قسمت قبلی زن در وحشت، ما رفتیم سراغ داستانای اساطیری، اون کاراکتری که از زن تصویر شده بود توی داستانایی که داستانای باستانی و قدیمی از یونان و مصر و ایران و کلن یه چرخی زدیم توی اون دوره و اون تصویری که در اصل پیتریارکی ساخته بود از زن رو،
مردسالاری.
آره، مردسالاری دقیقاً. اون تصویری که از زن ساخته شده باهاش یعنی یه نگاهی بهش انداختیم که اصلا از کجا نشأت میگیره این حضور زن در قالب یه موجود ترسناک، در قالب یک موجود افسونگر، در قالب یک اتفاق ناگوار تو خیلی از داستانهای قدیمی، که این اصلا از کجا میاد و چرا، که توی قسمت قبلی میتونین اگر گوش نکردین برین گوش بکنین. توی این قسمت که وعدش رو خیلی وقت پیش بهتون داده بودیم، به هر حال بالاخره فرصت شد که ضبطش بکنیم، میخوایم بیایم سمت ادبیات دوران معاصرتر، زنای مهمی که تاثیرگذار بودن توی در از تغییر دادن اون روایت که از قبل ساخته شده بود، که در از زمینه‌ای باشه واسه اتفاقی که امروز داره میفته. و این قسمت رو پارسیا برامون میخواد ببره جلو، به خاطر همین من از همینجا میکروفون رو میدم به پارسیا و خودم هم اینجا هستم و کیف میکنم.
ما همینجور که دفعه پیش دیدیم، این داستان‌های وحشتناک درباره زن وقتی که شروع شد، پخش شدن و بیشتر شدن با همون داستان‌های یونان و روم و این چیزها، دیدیم که رول زن، اون جایگاهش در جامعه هم شروع شد محو شدن. این داستان‌ها بیشتر شدن و اون جایگاه زن هی محوتر و محوتر شد. ولی میخوایم حالا بعد از اینکه اون دوران قدیم رو گذروندیم و اون دوران قرون وسطا رو گذروندیم، میخوایم وارد رنسانس بشیم، بریم انگلیس که کوین الیزابت اولین ملکه زن اروپا در اصل اونجا اومده و در انگلیس حکمرانی میکنه، و شکسپیر نویسنده خیلی معروف انگلیسی و که مهمترین نویسنده انگلیسی در موقع داستان می‌نویسه. و فکر کنم میتونیم یه موسیقی گوش بدیم و برگردیم بریم تو داستان شکسپیر که ببینیم چه جوری داستان تغییر میکنه.
موافقم. Reputation از جان جت and the Black Hearts.
خب برمیگردیم به شکسپیر و دوران الیزابت و در اصل نقش زن در آثار شکسپیر. که خیلی جالبه که خب شکسپیر که مهمترین نویسنده انگلیسیه و خب خیلی زبان انگلیسی رو ثبت میکنه، و وقتی میبینیم که توی همه آثارش چه شخصیت‌هاش دیگه یک بودی نیستن، شخصیت های یک بودی قدیم نیستن، شخصیت خیلی پیچیده‌ای هن که هم قهرمان های خیلی باهوش و خیلی قابلی هن، هم قربانی های خیلی بدبخت و بیگناهی هن که پدرشون در میاد و زنهای خیلی قدرتمندی هم حتی توشون میبینیم، و هم زنهای قدرتمند خیلی شایسته و هم زنهای قدرتمند خیلی تمهکار و پدرسوخته. برای همین میبینیم که در کل ژانر کارهای شکسپیر ما همه جور زنه داریم ارائه داره میشه، و خب یکم مهمترین شخصیت هم در از لیدی مکبف، زن مکبف توی داستان مکبف، که خیلی شخصیت مهمه، چون کسی که داستان رو راه میندازه دیگه، کسی که توی گوش شوهرش میخونه که میگه تو مرد نیستی اگر این کارو نکنی، که اون کاره اینه که شوهر رو بکشه. یه کسی که به شوهرش خیلی وفادار بوده همیشه، شوهر رو میکشه و خودش رو شاه میکنه، و همینطور دستیسه بازی در میاره لیدی مکبف توی داستان‌ها. ولی جالبیه مکبف، لیدی مکبف اینه که در گناه خودش درگیر میشه و شروع میکنه هر شب پاشدن و خون رو دست خودش دیدن، و اونجاست که برای دفعه اول اتفاقا این شخصیت، این سایکو انالیز سناریوی مغز روان یک زن رو داره ارائه میده با این گناهی که داره و اینا، که خیلی از این کارهایی که ما بعدا تو کارهای هیچکاک و اینا حتی میبینیم تو فیلم های تروپ
روان
خیلی
قدیم. آدم درست
یه آدم،
یه آدمی که گناهکاره، یه آدمی که فکر میکنه یه کار خیلی غلطی داره
کاملا. آره بعد ولی خب مثلا همه جور، مثلا توی داستان میدسامر نایت دریم اون چیزو داری، تیتانا رو داری که ملکه‌ایه که خیلی شایسته و همه کارش درسته، یا کلئوپاترا رو داری که کاملا تو داستان کلئوپاترا خیلی قابلیت بالاتری داره از چیز چی اسمش اون
مارک آنتونیو.
اگزکتلی. و همین خیلی شخصیت‌های اینجوری داریم می‌بینیم، و می‌بینیم خب این دورانیه که خب ملکه الیزابت در قدرت، یک زن در قدرت، این دورانی که می‌بینیم برای دفعه اول با اینکه زمان الیزابت خیلی انگلیس اتفاقا قدیمی و چیز بود، فرهنگ سنتی داشت و این زنها حق نداشتن در خیلی جاها رول داشته باشن، بازم میبینیم که زنها دارن وارد نویسندگی میشن. برای دفعه اول کتاب های خانوم ها داره چاپ میشه، کتاب هایی که معمولا مثلا شعرهای مذهبی بودن، و خب در کنار همین شعرها زنها در باره خودشون رو درشون وارد فضای خیلی مرد سالار میکردن که معمولا مثلا این چیزهای مذهبی نبود دیگه، کاملا
زنی راوی نبوده
کاملا. و همین مثلا اینجا میبینیم که در انگلیسه که داره اتفاقا زن این قابلیت رو به وجود میاره، چون بقیه اروپا هنوز درگیر اون مرد سالاری هستن. یعنی جای دیگه هم بود در اروپا که ملکه داشتن، مثلا اسپانیا ناوارای زمانی داشتن، ولی این قابلیتاش وقت نبود و تو فرهنگ وقت جا نمیافته.
اسپانیا که تا خیلی اخیر این قانون، یعنی این فضای مرد سالاری،
آره، ماچیزمو،
آره، کلی کار اجرا شده، کلی به خاطر اسپانیا
کل آمریکا جنوبی هم درگیر نمیدید
رو بنده و اینا زن رو باید ظاهر میشن. خیلی خیلی عجیبه واقعا.
کاملا
مثلا این خانه برنارد آلبا یکی از کارهاییه که به نظر من خیلی رفلکشن عجیبی داره به این فضای مرد سالار دوران به خصوص فرانکو توی اسپانیا.
اون زمان هم خیلی هستن
چجوری زنها اصلا حذف میشن از وقت، تعجب انگیزه، چون به هر حال توی اون دوره توی اروپا حداقل این تصویر دیگه وجود نداشته.
خیلی عجیبه بطور اینکه فرانکو از طریق کاتولیک چرچ واقعا خیلی این کارو میکنه، و خیلی عجیبه بطور اینکه ما همین قبل قبلی حرف زدیم درباره اون فرقه مریم مقدس و اتفاقا چقدر توی کاتولیک چرچ رول زن تغییر میکنه، ولی بازم اونها اینو پایکوبی میکنن برای اون هویتی که نیاز دارن. مرد سالاری همیشه چیز میشه، غالب میشه.
برمیگردیم به شکسپیر، داشتی از شکسپیر میگفتی و لیدی مکبث.
آره بله، لیدی مکبث و همین درست میخواستم ببینیم که چجوری شخصیت های زن دارن در این زمان رنسانس رنگی تر میشن، پرهویت تر میشن. ما خب خیلی زن های مختلفی هستن توی داستان های شکسپیر، که خب حالا مکبث کم تنها کسی که اون لیدی مکبث کسی که واقعا اون هارر ژانر داره، بقیهشون ندارن اون فضا رو. طبعا کار ترسناک مثلا فکر کنم فقط این مکبث و اون ریچارد سومشه که روح برمیگرده و اینا، که واقعا این فضای روح و اینا فضایی که ما حالا توش بعدا میریم که میخوایم وارد گافیک لیتریچر بشیم جلوتر، اونجا میبینیم که این فضای روح و این چیزا خیلی زیاده که تان شکسپیر کسی که چکشکاری های اول اینو میکنه.
این کتابی هم که داشتم میگفتم خانه برنارد آلبا مال لورکا، که لورکا اصلا خیلی کار کرده، یعنی جز نویسنده اسپانیایی که خیلی روی زنا کار کرده و اون فضایی که ارائه میده خیلی برای ماها که فکر میکنن فضای آشنایی باشه، چون انگار که قشنگ کپی همونه و ترسناکه دیگه، به خاطر اینکه تو میبینی که یه آدم چجوری از حق خودش محروم میشه و تبعیض تو چه حالتی. حالا حتما نیاز نیست که تبر در بیاد بزنه دست یکی بریده بشه، این وحشت یه جور دیگه ایه، واقعا یه نوع خیلی ملموستریه، چون هر روز تبر دست دور نمیزنه، تبعیض هر روز با تو سر کار داره. چیزی که هستش اینه که آره اون مال لورکا بود و این فضای روانی که شکسپیر آورد بالا بعدن مثلا تو کارهای داستایفسکی هم میبینیم، توی جنایت و مکافات راسکولنیکوف دقیقاً این همچین فضایی داره، دائم تب میکنه. بعد توی بوفکور هدایت هم حتی یه جورایی هستش دیگه، این آدم دائم با این وجدان خودش درگیره و هی بیدار میشه و تو خواب و بیداری و تب و
کاملا. اینا خب یه تروپی هن در اصلا چیزا، یه شکل نقش هایی هن توی این داستان ها که دارن تکرار میشن و خب این آدم هایی که بنیانگذار این نقش ها میشن در اصل خیلی اثر میذارن روی یک ادبیات و روی فرهنگ ها از طرف همین، و برای همین میبینیم که خیلی مهمه این زمانی که داره این کوین الیزابت با اینکه خیلی عقب افتاده از اون فرهنگه، داره یه چیزهای تغییرات خیلی مهمی توش اتفاق میفته و مخصوصا برای نقش زن در اون جامعه انگلیسی اون دوره. و بعد ما میبینیم که مثلا 100 سال بعد طرف مثلا 1666 اون زمانیه که انگلیس یه اتفاق خیلی عجیب میفته، الیور کرامول میاد شاه و کلش رو میبره و 10 سالی خودش رو میکنه لورد فلان، چیزی شاه نمیکنه، ولی یه فضای خیلی عجیبی قبل از انقلاب فرانسه و 100 سال قبل از انقلاب فرانسه اینا شاه رو چیز میکنن و تو اون دوران خیلی از یه حیاهویه در انگلیس دیگه، جنگ و یا نم آدم کشته میشن و چیز خرطوخری، خیلی فضای سنگین و وحشتناکی بوده اون موقع. که اون دوره کتابی در میاد برای خانم فکر کنم مارگریت کاوندیش اسم کتابش هست، خیلی از این کاوندیش که اسم این موزایی که ما الان میخوایم اسم ازش کاوندیش
موز انگلیسی
در هست، ولی این خانم کاوندیش کتابی مینویسه به نام بلیزینگ ورلد، دنیایی در آتش. یه داستان خیلی عجیبیه که این قبل از اینکه ساینس فیکشن اینو نوشته بشه، مثلا 100 سال قبل از اینکه مری شلی میاد فرانکشتاین می‌نویسه، ولی خیلی ساینس فیکشنیه، در واقع خانمیه که دوز میدوزنش میبرنش خود به شمال و تو خود به شمالی دریچه وا میکشه به دنیای دیگه، به دنیای آتشین، همین پلیزینگ ورلد که میره اونور و همه آدم حیوانایی ان که آدم نمان و یک دنیای خیلی عجیبی و این ملکه اونجا میشه و بعد یه دنیای خیلی یوتوپیه، یعنی
آلمان شهری،
آره یه جای عالی میسازه که تو من خیلی بعدنها این داستانهای آلمان شهری که درست میکنن یوتوپیایی که در میاد و اینا خیلی از روم رفرنس به وجود میاد. این فضای خیلی جالب ملموسیه که آمیخته همه چیز و اینا بعد میان حمله میکنن آدمها و خیلی کلونیالیست داره ارائه میده و همون زمان است که میبینیم زنهای دیگه دارن مینویسن و اون زن اتفاقا یه چیز خیلی بزرگ دارن مینویسن، اون زمانیه که داره تو انگلیس ما صحبت کردیم قبلا این ابولیشنیست موومنت را میفته که اینا دارن میخوان جلوی بردهداری رو بگیرن، یه سری از این پولدارای انگلیسی
که لردا آدم به صرفه نیست واسهشون بردهداری،
میگن آقا بردهداری که زشته، ما چیز شدیم و اینا، اصلا نباید بردهداری در جلوگیری میشه. و کتابهای خیلی جالبی هست که نویسندهایی هستن، مثلا اوبرو هست کتابیه که درباره برده آفریقایی یه خانم اینو مینویسه که درباره برده آفریقایی و اون بدبختی هایی که داره میبینه اینا دارن در میان، بر همین خیلی داره تحولات جدیدی اتفاق میفته. و مثلا این برای دفعه اول می‌بینیم زن‌های نویسنده‌ای که دارن پول در میارن از نویسندگیشون و موفق دارن میشن در چیز، و یه فضای خیلی تغییری داره اتفاق میفته در انگلیس که بعد دوباره میتونیم بریم خیلی جلوتر، میرسیم به زمان ویکتوریا، ملکه خیلی مهم دوم تو 1800 خورده‌ای که زمانی که ویکتوریا دوباره میاد یا ملکه دیگه تو قدرت و انگلیس دیگه اون موقع داره میتازونه، همه جهان داره میگیره بعد از جنگ‌های ناپلئونی و انگلیس خیلی موفق شده اون انگلیسی که ما میشناسیم الان به عنوان بزرگترین مستعمرگر جهان. و در اون زمان دوباره یک چیز جدید میاد، یه نوشته های جدید میاد که گافیک لیتریچره که من میگم میتونیم یه بریک بگیریم، قسمت بعدی میایم میریم سراغ گافیک.
دقیقاً موافقم. Thank you. Arabian Nights از سوزی اند د بنشیز رو شنیدیم با یه موزیک گاتیک. اومدیم به دوران گاتیک. اما قبلش چند تا نکته‌ای که از بخش قبلی مونده بود، این که گفتی که زن‌هایی اومدن که اینا دارن می‌نویسن و پروتاگونیست داستانشون، قهرمان داستانشون یه سری بردن، خب این قطعاً بی‌دلیل نیست. یعنی اون حس همزاد پنداری که داره با اون شرایطی که اون آدم داره، حالا توی شکل دیگه ای، و اینکه به هر حال این پیغامو در لایه‌ها، یعنی باید بین خطوط خوند به نظرم، که یه جورایی انگار از اون موقع است که داره این اتفاق میفته، یعنی پایرزی میشه واسه اینکه زنا از اون وحشتی که برایشون ساخته شده بوده بیان بیرون و خودشون رو در جایگاه قهرمان داستان خودشون بشونن.
کاملا
که واسه میشیم به دوران گاتیک که این اتفاق میفته. تو ادبیات گاتیک دیگه اصلا یک در اصل انقلابی اتفاق میفته با نویسنده های زن، داستانایی که مینویسن، جایگاهی که پیدا میکنن بین الیت جامعه. که حالا تو این قسمت بیشتر روش حرف میزنیم. در تو شکسپیر هم اینم اشاره بکنم که یادم رفت بگم، شکسپیر واقعا یکی از جذاب ترین و محبوب ترین نویسنده های منم هست، دقیقا همونطوری که گفتی، به خاطر اون جایگاه و رولایی که عوض میکنه و دقیقا همون پیغامی که در لایه های مختلف بهت میرسونه، بین خطوط باید بخونی، نابغه است. حالا خیلی هم جوک باهاش میشه، ولی توی فرصت جالب تر، توی فرصت مناسب تر شاید راجع به شکسپیر صحبت کنم. اینو گفتم که یادم باشه که بهش اشاره کنم. برمیگردیم به دوران گاتیک با پارسیا.
خب میخواییم بریم 1764 قبل از داستان کوین ویکتوریا اینا، که یه آقایی هست به نام هورس واپول که ما قدیما هم دربارش صحبت کردیم، کسی که کلمه سرندیپیتیو به وجود میاره از کلمه سریلانکای داستان ما. یه آقای خیلی خاص انگلیسیه که اتفاقا عاشق ایران و چیز بوده، بزرگترین کلکسیون چه میدونم سرامیکای بندرعباس رو داره هنوز و اینا. این آقا عاشق آرکیتکت گوتیک بوده، که گوتیک
معماری
گوتیک معماری بوده که خب قدیما آدمای گافیک بودن که میان روم رو از بین میبرن و اینا، خب وندال ها و اینا با دنیای اسلام هم خیلی در رابطه بودن، یه سری معماری خیلی خاصی درست میکنن در روم بعد از اینکه روم از بین رفته، و دون دوران این گوتیک آرکیتکچر خیلی معروف، معماری آرکیتکچر گوتیک به وجود میاد، خیلی از این بعد میره تو دست کلیسا و خیلی از این کلیساها گوتیکن و این فضاهای خیلی خاصی دارن و این گارگویلا رو دارن، این موجودات خیلی عجیب که بالاشون وای میستن همه رو نگاه میکنن و کله های
موجود سنگی که افسانه هم راجبشون زیاده که زنده میشن شبا میان.
یه کارتونی هم بود
گارگویل،
خیلی خوب بود
گارگویل، خیلی خوب بود، کارتون جالبی بود. و ست اکشن فیگراش، من کامیار رو من پارسی هم میدونیم که شما هم میدونید که اگر دقت کنید که میدونید کامیار که کامیار ست کامل گارگولا رو داشت.
چه باحال، خیلی از این کارکتر و خیلی باحال بودن و اینا، اینا بال دارن و حتما پید کارتونشون رو کنید. ولی برحال این یه معماری بود، آقای هورس واپول عاشق معماری بود، میاد یه خونه درست میکنه توی انگلیس، قلعه میسازه به نام استرابری هیل کسل که خیلی بامزه است، اون شعر
بیتلز
هم یه شعر داره، یه خونه خیلی عجیبیه که سفیده، خیلی هم قشنگه که اون تو همین چیز بندرعباسش هم جمع کرده. و همین آقا یه کتاب می‌نویسه.
این آقا چقدر فعال بوده،
خیلی فعال بوده،
کجا به خانم ها میرسه این آقا.
این آقا یه کتاب می‌نویسه به نام چیز گوست آف آنتورینو، کسل آف آنتورینو، اینجوری کسل آف آنتورینو،
شبه قصر آنتورینو.
آره، و این کتاب اولین کتاب گاتیک لیتریچر میشه، اصلا بر همیش میگن گاتیک لیتریچر، باید که این کسیه که اصلا این دوباره تو انگلیش رو میکنن گاتیک آره معماری درست کردن، و اصلا خیلی آدم چیزیه که بعد اون معماری وارد معماری ویکتورین میشه و خیلی چیز اونجوری و اون فضا رو میسازه، برای آدم خیلی پرکاری بوده و گاتیک لیتریچر اینجا به وجود میاد. گاتیک لیتریچر این ادبیات گوتیک متدیک چیزی که داره اینه که درباره یه فضای خیلی ملموس این قله های متروکه قدیمیه، فضای خیلی چیزهای جادویی و فراطبیعی،
رمز و راز داره،
رمز و راز و یه چیزی، یه فضای، این چیز کلید اصلی این گاتیکه که اتفاقا ادبیاتی که خب ادبیات وحشت رو از توش در میاد، در اصل کسایی که مثل ادگار آلن پو اینا خیلی الهام میگن، خود ادگار آلن پو در اصل گاتیک مینوشته دیگه. و میبینیم که تو این ادبیات در اون دوران یک سری نویسنده های زن خیلی مهم به وجود میاد، مثل خانم آن رادکلیف که میاد 1700 خورده ای که دو تا کتاب داره، رازهای اودالفو و ایتالیایی که خیلی داستانه و داستانی هم که
ایتالیایی اسم عنوان کتاب هست،
ایتالیایی خیلی بامزه و درباره اینا همش هم فضای خیلی چیزه. ولی چیزی که خیلی مهمه اینه که قهرمان های زن داره که موفق میشن در این فضاهای خیلی سنگین، هم ماورا طبیعی که روحایی که دارن دنبالشن و یه چیزهای کرسایی که هستن اینا، و مردهای پدرسوخته جاه طلب متجاوز در و نشون میده اون درگیریایی که یک زن در اون زمان داره. و کتابایی میان درباره زنهایی که درباره بچه‌هاشون رو دست میدن، فضاهای اینجوری که قدیما صحبت نمیشد دربارش، و اینا میتونن اینا رو تو بنویسن و نه تنها بنویسن، موفق میشن به عنوان نویسنده. و مثلا آن رادکلیف کسیه که مری شلی و ادگار آلن پو میخونن و بعدا مینویسن داستان‌های خودشون رو، برای آدم‌های خیلی بنیانگذاری هن از این لحاظ. و خب خود مری شلی هم که ما درباره‌اش صحبت کردیم، درباره فرانکشتاین و اثری که به وجود آورد، نه تنها توی اون داستان و توی داستان ساینس فیکشن، این علمی تخیلی، داستان‌های اینجوری و اون فضاهای رومانتیسیزمی که در کنار این فضا داره اتفاق می‌افته. و کار دیگه که می‌کنن اینا اینه که خیلی برمیگردن به تاریخ در دوران‌های گذشته، بر همین دارن بهش میگن history revisionism، یعنی دوباره نویسی تاریخ انجام میدن و تاریخ رو نشون میدن از دید یک زن. می حالا این زنه که اینجا بود چه بلایی سر چه جوری زندگی میکرد.
خیلی هم خیلی
با همین یه کتابه خیلی قدرتمندی داره در میاد. و مثلا خواهران برونتر داری که چیز داره، ویورینگ هایت
و جین
ایر، که دو کتابه خیلی مهم، مثلا ویورینگ هایت که شعر خیلی چیز دیگه معروف خانمه چی بود، اون کیت بوش، کیت بوش
کیت بوش ویورینگ هایت داره. و من داره جین ایر تو دانشگاه یکی از درسایی که ما باید میخوندیم جینر بود، که خب جینر راجب شخصیتیه به اسم جینر که خیلی دردسرهای زیادی تو زندگیش کشیده، توی یه یتیم خونهی بزرگ شده و بعد از یه مدتی خالش میاد سرپرستیشو به عهده میگیره، که خیلی زن پول داره،
نجات پیدا کرده،
فکر میکنه نجات پیدا کرده. خب یه آدمه بسیار بیمار و روانپریشیه که اینا کاملا آزار میده، و خب به ترتیب همین اتفاق میفته تا اینکه یه مثلا قسمت ترسناک که داستان شاید حبس کردن این دختره تو اتاق قرمز، جایی که عموش مرده است، دایش مرده است، که روحش رو میبینه و میترسه و قش میکنه. داستان خلاصه اینجوری پیش میره که خب جین خیلی موانع زیادی تو مسیرش داره، بعد از اینکه از خونه عمش میره، میره یه مدرسه ای که اونجا هم خیلی اذیت میشه، از خونه خالش توی اون مدرسه هم خیلی اذیت میشه، تا اینکه توی تایمی که اوضاع بهتر میشه، بعد عاشق یه پسری میشه که اون پسره با یکی دیگه ازدواج میکنه و دوباره یه دل شکستگی، دوباره بعد در این حال داره همین جور هم با مسائل مالی و کار و اینا دست و پنجه میکنه، تا اینکه آروم آروم به یه جایی میرسه که به یه از ثباتی میرسه، ازدواج میکنه و تهش داستان خوب داره. ولی خب بیشتر اون
فوکس رو فوکس اون سختی هایی که داره میگه.
چیزی که خیلی مهمه اینه که زنا توی این داستان خیلی علیه زنا عمل میکنن
کاملا. یعنی این چیزی که خیلی جالبه، یعنی مثلا توی اون تو آمریکا وقتی که سیویل رایتس موومنت توی دوران سال 70 که مالکوم اکس و اینا داشتن برای حق سیاه‌پوستا می‌جنگیدن، مالکوم اکس میومد یه چیزی میگفت، میگفت سیاه‌پوستایی که برده‌هایی که سر زمین کار می‌کردن و سیاه‌پوستایی برده‌هایی که توی خونه کار می‌کردن یه فرقی بینشون بود. چون اونایی که خونه کار می‌کردن برای مستر بودن، که ما اینو تو فیلم چیز خیلی خوب می‌بینیم، فیلم ترنتینو چی بود این آخری جنگو
هیتفول جنگو.
جنگو که اون کاراکتر که ساموئل جکسون بازی می‌کنه، سیاه‌پوست اون فضای اون برده‌هایی که طرفدار سفیدان که دارن بردگی میکنن، حال میکنن. و اینو اتفاقا تو همین فضای جنر هم میبینیم در، ولی تو این فضای زن، زنهایی که اون مرد سالاری توشون رفته و اون فضا رو روی زنها تاکید میکنن. این چیزیه که خیلی دردناک. ما مثلا بعدنها وقتی که میبینیم که توی انگلیس اون سافرجت موومنت اتفاق میفته، زنها حق زنها اتفاق میفته، یکی از بزرگترین کسایی که جلوش وای میسن یه زنای دیگه بودن که میومدن میگفتن نه نه زن بعد خونه بمونه فلان فلان.
نمونهش همه جا هست. نمونه رو ما میبینیم و واقعا ترسناک.
این خیلی دلسوزیه، یعنی یه جوری مثل اون چی بهش میگن استاکهلم سیندروم، فضای اونجوری که آدم اون استاکهلم به چیز میگن که آدمایی که وقتی
روبیده میشن گروگان گرفته میشن عاشق گروگان گیره میشن. کیسی بوده برای یه بانکی که توی سوئد این اتفاق میفته، توی سوئد فکر میکنم من سوئد تامباک یکی از این کشور سوئد این اتفاق میفته که شروع میکنن با گروگانگیرا همکاری کردن، تا جایی که وقتی گروگانگیرا حاضر بودن با پلیس همکاری بکنن گروگان ها حاضر نبودن.
همینه دیگه. و ما میبینیم که این آمیخته بودن این فضای زن و این داستان‌های وحشتناک که داریم می‌بینیم دیگه، و می‌بینیم که چقدر خانومان که دارن این می‌بافن این ادبیات ترس رو در است، و ترس ها همونجور که برمیگردیم به اپیزود اول میبینیم که مثلا ترس مرگ، اون داستانی که همون خدایان باستان داشتن که مرگ و زندگی رو نشون میدادن، چون بچه هم میزاییدن هم بچه ها میمردن، هم این داستان خیلی سنگی، این هنوز هست و اون ترس ها این چیزها دارن تکرار میشن توی موتیف های جدید و خیلی هم دارن اثر میذارن. چون مثلا همین موقع مثلا ما درباره مری شلی صحبت کردیم که مادرش مری وولفن وولفن چی چی یه خانمیه که خب یکی از مهمترین کتابا رو می‌نویسه درباره حق زنان دیگه، که به خاطر ایشونه که 100 سال بعد در انگلیس اون حرکت بهش میگن وومن سافرجت موومنت، که اون اولین حرکتی که زنها برای حق راه میافتن، اعتصاب میکنن، شروع میکنن و آخر سر حقشون رو میگیرن. خیلی حرکت مهمیه دیگه. میبینیم اینا همش پس زمینه یه که داره چیزی رو میبافه. بریم یه موسیقی گوش کنیم، برمیگردیم به قسمت آخر.
بریم.
Yeah.
وودرینگ هایتس از کیت بوش رو شنیدیم.
چقدر خوب بود.
خیلی خیلی با مزه است. من خیلی دوستش ندارم ولی خب کاراکتریه و واقعا یه خواننده قوی و
من که بشینه یه دونه پاپ سانگ از یک کتاب گافی که اینجوری در بیاره خفنه دیگه، یعنی
خیلی خیلی آرتیست مهمیه واقعا، یعنی نه تنها خواننده خوبیه خیلی اجرا کننده قوی هم هستش، پرفورمر، کسی که نمایش یا هر چیزی. خلاصه با کیت بوش اومدیم توی بخش آخر برنامه‌مون که میایم توی ایران، گفتیم فرصت رو غنیمت بشماریم بیایم توی ایران و یه تعدادی از زنهایی که خیلی کارهای مهمی کردن توی تاریخ ایران و خب کمتر ازشون صحبت شده رو راجبشون صحبت کنیم، معرفیشون بکنیم.
تاریخ یعنی قشنگ همون خطه ای که اون زمان داره گافیکی توش اتفاق میافته توی ایران هم این
یه سری افرادی هستن که الان راجبشون میخوایم صحبت بکنیم.
همون زمان ناصرالدین شاه داره از همه اتفاق میفته. یه سری شخصیت خیلی جالب، یعنی خیلی من خودم مثلا در بین شخصیت ها واقعا نمیدونستم اونقدر، ولی خیلی جالب مثلا کاراکترهایی داریم مثل قرعالعین که کسی بودش که خیلی برای حقوق زن و مرد اون موقع چیز کرد و اعدام میشه به دست دولت ناصرالدین شاه و خب یکی از میبینیم یکی از این کسایی که واقعا کشته میشه در راه این حرکت و
حقوق برابر، حقوق زنان فعال خیلی مهمی بوده تو اون دوران، زمانی که اصلا کسی نمیدونسته این صحبت ها اصلا چی هست و چی حرف میزنه.
کاملا ولی میگیم اون زمانی که یه سری کاراکتر هستن، مثلا یه کاراکتر داریم به نام زینب پاشا، یه خانومیه در تبریز که یه جوری داستان رابین هودی داره که اینا چون یه سری چیزا رو قیمتا رو برده بودن بالا، یه سری آدم یه چیزایی تو انبار قایم کرده بودن سر تنباکو،
جنبش تنباکو، جنبش گندمه که احتکار میکنن و این با یک خوشونی حمله میکنه به انبار اون احتکار کننده ها و شروع میکنن تمام چیزایی که احتکار کردن پخش میکنن بین فقرا چون قحطی مصنوعی به وجود آورده بوده. فضا رو ببین،
خیلی دمش گرم، از این شیرزنا دیگه کاملا از این شیرزن
رمبو بوده.
خیلی دوست دارم تو
همون رابین هود. یکی دیگه از افرادی که خیلی مهمه و خیلی به نظر من جالبه زهره خانم تاج سلطنه است که دختر ناصرالدین شاه که کاملا علیه این پدر سالار و تفکرات خیلی ضد زن بلند میشه و جزو کسایی که به هر حال در راستای حقوق زن خیلی از داخل دقیقاً قصر شروع میکنه فعالیت کردن. دیگه کیا رو داریم؟ دیگه فکر میکنم بی بی خانم استرابادی رو داریم که نویسنده است و اولین نویسنده زنه که راجبه نقد اجتماعی و برابری جنسیتی می‌نویسه که در ادامه مسیر هم شروع می‌کنه ساخت مدرسه برای دخترها که خیلی معتقد بوده که باید تحصیلاتشون بالا بره و در اصل دانش رو بین زنها، جامعه زنها ترویج بکنه، که اینا واقعاً قهرمانای دوران خودشونن. میگم
خیلی پایونیرن
وقتی نگاه می‌کنی به اون فضا، چون فضاست سنگینه و وحشتناک بوده کاری که میکردن، چون اعدام میشدن، چون زندانی میشدن، چون طرد میشدن از سمت خانواده‌شون. و خب اینا افرادی هستن که ما گفتیم که توی این لیستمون بهشون اشاره بکنم. نمیدونم کسی دیگه هستش پارسی تو لیست نگاه
دیگه چیز بود دیگه، مثلا بی بی خانم مریم بختیاری بود که یکی از کاراکترهای خیلی مهمی تو انقلاب مشروطه است که کمک میکنه که ایل بختیاری وارد اون چیز مشروطه بشه، که خب دوباره یکی از چیزهای خیلی مهم فرهنگ ما بوده و همه چیزا. و میبینیم که به هر حال همون دوره که داریم در انگلیس و خیلی و بیشتر جهان در اون لحظه داره این فضا اتفاق میفته، زنهایی هم که دارن پا میشن صحبت میکنن حقشون رو میخوان و میخوان وارد جامعه بشن،
یعنی دارن خودشون روایت رو برای خودشون مینویسن دیگه، اون پدر سالاره نیست که داره روایت رو واسهشون مینویسه، خودشون نویسنده داستان. خب
و خیلی گاهی میبینیم دیگه ما الان اون پس لرزه، یعنی اون لرزش ها شد اون زمان و ما داریم الان تو زندگی دوران بعد از اون میگه آدم ها واقعا جنگیدن که این فضا رو بسازن.
درست.
و خیلی مهمه این فضا، برای همین نباید فراموش بکنیم این شخصیت
رو. به نظرم باید بیشتر خوند راجع به این شخصیت. من خودم با خیلی از اینا تازه آشنا شدم، به خصوص این ایرانی ها متاسفانه، و خب خیلی برام جالب بود وقتی میخوندم که اینا چی کارا کردن و تو چه تایم. به خاطر همین پیشنهاد میکنم که حتما بریم بخونیم راجبشون ببینیم کیان اینا، چون واقعا بهشون پرداخته نشده و عجیبه چون مهمه مثلا ما باید بدونیم که اینا بودن.
درسته.
به هر حال فکر میکنم این قسمت رو اینجا تموم میکنیم، توی قسمت بعدی میایم به دوران معاصرتر و زن رو توی پرده های نقره‌ای و جلوی دوربین توی سینما و توی فیلمنامه ها میخواییم بررسی بکنیم جایگاهش رو، که شاید مهمون هم داشته باشیم برای این قسمت. شاید. شاید. مرسی پارسی، دمت گرم.
کارش میکنم، دمت شما گرم.
که وسط سخت بود، روز سختی بود. روز سختی بود ولی پارسی ها کارو در آورد. دمت گرم. من از تو تشکر میکنم، همچنین از شنوندهای عزیز شمایی که با ما بودین، با ما باشین، شیر کنین، فالو کنین. به زودی کامیکای جدید میاد بیرون، اونا رو هم برین ببینین و دنبال بکنین ما رو دیگه.
داره تا دفعه بعد
مراقبت کنین.
یک دو سه